سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت ایران در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس در تهران 3 روز اعضای عمومی را اعلام کرده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. حکومت ایران امروز در اعلامیه گفت که به روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در سراسر آن کشور اعضای عمومی اعلام می شود. در اعلامیه کشته شدن اسماعیل هنیه یک اقدام وحشیانه خوانده شده که به حیث مهمان رسمی و دیپلماتیک در ایران به سر می برد و کشته شدن او به گفته حکومت ایران همه اصول بشری و قوانین حقوق بین الملل را زیر پا گذاشته. قرار است مراسم جنازه هنیه امروز در شهر تهران برگزار شود. کشته شدن اسماعیل هنیه واکنش های گسترده را در قبال داشتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در نخستین واکنش اسرائیل در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، امی ال یاهو وزیر میراث‌های فرهنگی اسرائیل امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این راه درست به گفته او برای پاکسازی جهان از آلودگی است. بر اساس گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به وزرای خود دستور داده تا روشن شدن موضوع در قبال کشته شدن هنیه در تهران سکوت اختیار کنند. اسرائیل به گونه رسمی تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. مناطق مختلف پاکستان از جمله ایالات بلوچستان و خیبر پختونخوا روز سه‌شنبه شاهد اعتراضات گسترده بود. شماری از معترضان در شهر بندری گوادر بلوچستان به خاطر آنچه که دخالت نیروهای امنیتی پاکستان در اعتراضات صلح‌آمیز اعضای کمیته وحدت بلوچ‌ها خوانده دست به اعتراض زدند. همزمان انجمن وکلای بلوچستان هم در شهر کویته و سایر شهرهای آن ایالت به همین دلیل به جاده ها برآمدند. از سوی دیگر منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان هم روز گذشته شاهد اعتراضات بود که علیه عملیات نظامی نیروهای پاکستانی راه اندازی شده. اشتراک کننده های این اعتراضات از اردوی پاکستان خواستند تا هرچه زودتر به عملیات نظامی خود در آن منطقه خاتمه دهد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی بر اساس اعلامیه حزب الله لبنان می گوید که سرنوشت فواد شکور قمندان ارشد این گروه تا هنوز هم روشن نیست. اسرائیل ادعا کرده که فواد شکور یک تن از قماندانهای ارشد حزب الله لبنان را کشته. فواد شکور متهم به دست داشتن در حمله راکتی بود که در اوایل هفته جاری منجر به کشته شدن 12 جوان اسرائیلی شد. نیروهای دفاعی اسرائیل روز گذشته در اعلامیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته فردی که حمله راکتی اخیر را سازماندهی کرده بود در آپارتمان در شهر بیروت هدف قرار گرفته. فواد شکور که به نام الحاج محسن هم شناخته می شد در فهرست سیاه تروریستی ایالات متحده قرار داشت. او نزدیکترین فرد به حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان خوانده می شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی گروه حماس در یک حمله راکتی در شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. واکنش ایران در قبال این حمله چیست؟
هم صحبت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده در پیامی که داده و صحبت از این کرده که اسرائیل زمینه را برای یک اقدام علیه خودش فراهم کرده و گفته خونخواهی خواهد کرد.
اشتراک کنندگان نشست در مورد حقوق زنان افغان در آمریکا میگویند
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسید.
از تعداد باشندگان ساختمان‌های بلندمنزل در کابل هم می‌شنویم
مشکل برق، مشکل او، مشکلات اساسی است. من خود مثلا آب به تانکر می‌خرم 3.5 هزار لیتر در 900 افغانی، همسایه‌ام 6 هزار لیتر در 1500 افغانی می‌خرن.
در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید.
ماینات نشان میده که زهرا به خاطر آرام ساختن اطفالش به اونا تریاک میداد و عموت اونا به تریاک معتاد شدن و مریض شدن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. هنیه که برای اشتراک در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به آن کشور رفته بود، صبح وقت امروز در محل اقامتش هدف قرار گرفت و با محافظینش کشته شد. کشته شدن هنیه واکنش های متعدد را به همراه داشته. فرشته نگاه به این واکنش ها انداخته است.
کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال تهران پایتخت ایران عکس العمل های متعدد را برانگیخته. حماس به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی امریکا و اتحادیه اروپا شناخته می شود. هنیه صبح وقت امروز در محل اقامتش هدف قرار گرفت و با محافظش کشته شد. این رویداد عکس العمل های متعدد در پی داشته، به ویژه عکس العمل تند از سوی ایران. حکومت ایران با صدور اعلامیه امروز گفت که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در سراسر این کشور اعضای عمومی است. این اعلامیه کشته شدن هنیه را اقدام وحشیانه خواند و گفت که هنیه به عنوان مهمان رسمی و دیپلماتیک در ایران به سر می برد و کشته شدن او در این کشور به گفته حکومت ایران همه اصول و قواعد انسانی و حقوق بین المللی را زیر پا گذاشته. پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در عکس العمل به کشته شدن هنیه گفت که کشورش از تمامیت ارضی خود دفاع می کند و مسئولین این رویداد را از اقداماتشان پشیمان خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه ایکس یا توییتر سابق با حضور هنیه در مراسم تالیف خود که روز گذشته برگزار شد هم اشاره کرد، گفت که ایران امروز به سوگ هنیه که او را شریک غم و شادی کشورش خواند نشسته است. همزمان آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران اسرائیل را به مجازات سخت تهدید کرد. خامنه ای در عکس العمل به کشته شدن هنیه در پیام اسرائیل را مسئول این رویداد خواند. او گفت که اسرائیل با این اقدام زمینه ای به گفته او مجازات سخت را برای خود فراهم کرد. سپاه پاسداران ایران در دومین اعلامیه امروزش در مورد کشته شدن هنیه اسرائیل را مسئول این رویداد خواند و تهدید کرد که این اقدام با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. کشته شدن هنیه واکنش‌های برخی از حکومت‌های کشورهای دیگر را هم برانگیخت. در تازه‌ترین مورد مقام‌های وزارت خارجه روسیه و چین که از متحدان نزدیک ایران به شمار می‌روند در این مورد عکس العمل نشان دادند. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه با خبرگزاری دولتی کشورش گفت که کشته شدن هنیه غیر قابل قبول است و به تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه منجر خواهد شد. همچنان لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که کشورش به شدت نگران این رویداد است و این رویداد را محکوم میکند. پیش از این حکومت طالبان در افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن اسماعیل هنیه را محکوم کرده و از کشورهای اسلامی و جهان عرب خواست که جلوی به گفته اعلامیه تهاجم و وحشت اسرائیل را بگیرد. وزارت خارجه پاکستان هم با نشر اعلامیه گفت که از کشته شدن اسماعیل هنیه شوکه شده و گفت که هر گونه کشتار فراقانونی را محکوم می کند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین کشته شدن هنیه را محکوم کرد. خبرگزاری دولتی فلسطین به نقل از محمود عباس نوشته که حمله به هنیه را اقدام بزدلانه و تحول خطرناک خوانده. ترکیه هم این رویداد را محکوم کرده و گفته که این رویداد ممکن جنگ بین حماس و اسرائیل را در غزه شدت ببخشد. هنیه در زمان کشته شد که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای برقراری آتش بس موقت بین اسرائیل و حماس افزایش داده. مقام‌های اسرائیل، قطر و مصر هم در این تلاش‌ها به هدف آزادی گروگان‌های اسرائیلی از نزد حماس مشارکت کردند. اسماعیل هنیه از 2017 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس فعالیت میکرد. او تا 2019 در غزه زندگی میکرد اما پس از آن به قطر رفت. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در 7 اکتبر 2023 هنیه تنها رهبر ارشد حماس بود که در اماکن عمومی و بازدیدهای رسمی ظاهر میشد.
شنیدید که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در یک حمله راکتی در شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. در این مورد لحظات قبل با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست در مورد واکنش احتمالی ایران در قبال این حمله پرسیدم.
به این جمهوری اسلامی ایران داره صحبت از انتقام و پاسخ میکنه، هم صحبتی که آیت الله علی خامنه‌ای جمهوری اسلامی ایران کرده در پیامی که داده و صحبت از این کرده که اسرائیل زمینه رو برای یک اقدام علیه خودش فراهم کرده و گفته خونخواهی خواهد کرد ایران خون اسم برای اسماعیل هنیه، هم صحبتی که سپاه پاسداران کرده، سپاه پاسداران در بیانیه که منتشر کرده گفته ایران به همراه گروهایی که به گفته مقام جمهوری گروهای مقاومت نامیده میشه اون رو پاسخ این رویداد رو خواهند داد به اسرائیل. البته تا اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم اسرائیل هنوز بر عهده نگرفته کوشش را اسماعیل هنیه رو به طور رسمی چیز نگفته. مسئله گمان زنی هاست، مسئله صحبت های رسانی که از صحبت برخی رسانه های اسرائیل دارن مطرح میکنن، اما خب انگشت اتهام به طور مشخص به سمت اسرائیل نشانه رفته و برای همین صحبت از انتقام میکنن جمهوری اسلامی. مقام جمهوری اسلامی صحبتی هست که در پی همه اتفاقها میکنن، اتفاقی که ته سال گذشته افتاده از کشته شدن شماری از فرماندهان گروه های وابسته جمهوری اسلامی یا بعضی از فرماندهان خود جمهوری اسلامی که طی عملیات منتسب به اسرائیل در مناطق مختلف کشته شد.
آقای جزایری، عکس العمل مردم عادی در ایران چگونه است؟ مردم ایران با چه نظری میبینن به همچو عملات از سوی اسرائیل؟
الان عکس العمل مردم خب بیشتر در رسانه های اجتماعی هست، چون روی زمین که شما اتفاقی نمیبینید. درسته بعضی از هواداران حکومت تجمع کردن در تهران علیه اسرائیل، شعار دادن در روبروی بعضی از ساختمان‌های مهم، روبروی ساختمان مجلس شورای اسلامی ایران، پارلمان ایران، تجمع‌های صورت گرفته، اما این برای قشری است، قشر حاکمی حکومت ایران که در این اتفاقات رو رقم میزنه. اما برخی مردم در رسانه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی، بعضی‌ها مسخره کردن، بعضی‌ها استقبال کردن، بعضی ابراز خوشحالی کردن، بعضی ابراز نگرانی کردن از این اتفاق. من میگم به هر حال این ناامنیه که در ایران پیش اومده و این ناامنی باعث چه خواهد برای خودشون در که در داخل کشور زندگی میکنن با این وضعیت بد اقتصادی که ایران درش به سر میبره. همه اینها سوال هاییست که برای مردم مطرح شده و اینکه ایران صحبت میکنه از اینکه امنیت بالایی برخوردار هست. این عملیات برای یک مهمان رسمی در خاک ایران اتفاق افتاده. آیا این به معنی امنیت است که جمهوری اسلامی درباره صحبت میکنه؟ سوال های زیادی مطرح شده در بین افکار عمومی، اما واکنشی که اگر به طور عینی بخوایم بگیم در خیابون تنها هواداران حکومت اومدن بیرون، چون که مخالفان که چای الان به هر حال اگر اقدام بکنن سرکوب خواهند شد.
خواهی جزایری، گام های بعدی در رابطه چه خواهد بود؟
سوال همینه، گام های بعدی چه خواهد بود، اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، چون که ما از روز گذشته منتظر گام بعدی بودیم. حمله ای اتفاق افتاد در حومه جنوبی بیروت در پایگاه حزب الله، مرد شماره 2 نظامی حزب الله، بعد از دبیرکل، البته شاید این مرد شماره 1 نظامی، مشاور ارشد نظامی دبیرکل حزب الله که رئیس اتاق عملیات بوده و فرمانده عملیات در جنوب بوده، کشته شده، یا بهتر بگیم هدف قرار گرفته شده، چون که حزب الله نکرد کشته شدنش رو، ولی اسرائیل مدعی هست که کشته شد. هدف قرار میگیره در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان. یک حمله دیگه بود، حمله که اسرائیل اتفاقا بر عهده گرفته اون رو. خب از دیروز صحبت این بود که چه پیش خواهد آمد، حزب الله چه واکنشی نشون خواهد داد، آیا دست به حمله گسترده به اسرائیل خواهد زد یا مثل سابق ادامه خواهد یافت وضعیت. الان هنوز حتی 24 ساعت از اون حادثه نگذشته که مرد شماره‌ای که گروه افراطی حماس در قلب تهران کشته میشه. خب الان چند جبهه وجود داره، این دفعه الان با عملیات برای ایران بنابر بیانیه که رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده در خاک ایران اتفاق افتاده و این خب مسئله سنگینی است برای جمهوری اسلامی. چه واکنششون خواهد داد مشخص نیست. نه اسرائیل دوباره جنگ گسترده است، نه جمهوری اسلامی دوباره جنگ مستقیم با ایران. بزرگترین واکنشی که جمهوری اسلامی نشون داده چند ماه پیش بود، بعد از اینکه محمدرضا زاهدی فرمانده نیروهای سپاه قدس در سوریه و لبنان کشته شد در حمله کنسولگری، چون که حمله به خاک ایران بوده، کنسولگری بخش از خاک ایران به حساب میاد، اقدام به پرتاب صدها یا بهتر بگم ده ها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل کرد، که البته خب یک اقدام بوده که از قبل اسرائیل خبر داشته، چرا اینها گرفته شده به خاک اسرائیل ثابت نکرده و تنها زخمش کودک بوده از بادی نشین های اسرائیل که کودک عرب بوده که اون زخمی شده. اما الان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دومین اتفاق هست که خاک ایران رو هدف قرار میده. این سوالی است که همه دارن میپرسن، آیا ما در آستانه تشدید تنش در منطقه هستیم؟ هستیم، چیزی است که روسیه هشدار داده، گفته خاورمیانه در آستانه ورود به یک ورطه پرتنش‌مند و امن هست، یا شاید این هستیم با سیاسی کاری بشه و ایران اقدام بکنه اون رو یک پاسخ بدونه.
مصاحبه با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با افزایش بدرفتاری ها در برابر مهاجرین افغان در ایران، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در سفر به ایران با احمد وحیدی، وزیر داخلی آن کشور، در مورد حل مشکلات مهاجرین افغان گفتگو کردند. این در حال است که شماری از مهاجرین افغان برای آزادی گفتند که در کنار مشکلات بانکی و مشکلات خدمات صحی، آنها با بدرفتاری های متداوم و خطر اخراج مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
از شما می خواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را به عنوان جنایت علیه به شریعت به رسمیت بشناسید. حاکمان طالبان را به عنوان یک نظام اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسید. طالبان را به رسمیت نشناسید. این صدا صدای
این گزارش را در مورد نشست از فعالان حقوق زن در امریکا تا لحظات بعد خواهید شنید. حال توجه کنید به گزارش در مورد ملاقات مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، با احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکی‌اند، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در سفرش به ایران با احمد وحیدی، وزیر داخلی آن کشور، در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان روز سه‌شنبه 3 جولای در صفحه ایکس خود، بدون آنکه جزئیات بیشتر در مورد چگونگی رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ایران و نحوه رسیدگی اشاره کند، افزود که دو طرف همچنان در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز صحبت کردند. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ، یک از مهاجران افغان، از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن، فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضی هاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه که بخاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما آمدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا به چی اساسی تو یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
او میگوید که در کنار این، اکثریت از مهاجران با مشکلات بانکی و خدمات درمانی و صحی روبرو هستند. حفیظ، یک دیگر از مهاجران افغان در اصفهان، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب من خودم سر جاده دولت آباد میگم، اینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا دا تمدید دادن، ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران، کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت نمایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
یک مهاجر دیگر افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مردمی که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن. اینجا هر خانواده ای که میخواهد در این کشور بمانند، دولت این کشور از هر خانواده 200 میلیون تومان یا 200 میلیون تومان از اینها میخواهند. اگر 200 میلیون تومان را بدهند، میتوانند اینجا ادامه به زندگی بدهند، میتوانند اطفال که مکتبی است را به مکتب بفرستند. اگر 200 میلیون تومان را ندهند، توسط پلیس اینجا از این کشور اخراج میشه.
این مهاجران از حکومت ایران میخواهند که با مهاجران افغان برخورد درست صورت گیرد. این در حال است که پیش از این برخی از مهاجران در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده بودند که پس از متهم شدن یک افغان به قتل کارفرمای ایرانیش حدود 1.5 هفته پیش، بد رفتاری با مهاجران افغان افزایش یافته است، هرچند تاکنون جزئیات در مورد پرونده قتل این ایرانی منتشر نشده است. در همین حال ویدیوهای از بد رفتاری ها در مقابل مهاجران افغان در ایران نیز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که روز شنبه 27 جولای منتشر شده، تنها در جریان یک هفته 10,000 مهاجر افغان از ایران بازگشت کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
حال توجه کنید به گزارش در مورد این که اشتراک کنندگان یک نشست در مورد حقوق زنان افغان در امریکا در مورد برسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی تاکید کردند. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، نمایندگان سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و وحیده امیری فعال حقوق زنان افغان در این نشست حضور داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای وحیده امیری آغاز می شود.
از شما می خواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسید. حاکمان طالبان را به عنوان یک نظام اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسید. طالبان را به رسمیت نشناسید. این صدا صدای مردم افغانستان، زنان افغانستان، مردهای افغانستان، کودکان افغانستان هست. طالبان را به رسمیت نشناسید.
بخش از سخنان وحیده امیری فعال حقوق زنان در نشست کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا درباره وضعیت زنان و دختران افغان در نشست روز سه‌شنبه 30 جولای درخواست‌ها برای شناسایی آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان یک جرم علیه بشریت مطرح شد. میترا مهران پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در این نشست گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 آنها زنانی که به سیاست‌هایشان اعتراض کردند را به طور اجباری ناپدید کرده و مورد بازداشت، شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. خانم مهران همچنین خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شد.
از دولت امریکا می خواهم که بر اساس پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت ملل متحد و مباحث کمیته ششم مجمع عمومی این سازمان، آپارتاید جنسیتی را به طور رسمی به عنوان یک جرم بین المللی به رسمیت بشناسد.
پیتر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در سخنرانی خود در این نشست گفت که دفتر رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان باید به طور دائم و کامل تامین مالی شود. زنان شرکت کننده در این نشست از ایالات متحده آمریکا خواستند که طالبان را به خاطر سیاست‌هایشان علیه زنان افغان پاسخگو قرار بدهد. در این نشست علاوه بر این زنان، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، استفانو جینارینی معاون مطالعات حقوقی مرکز خانواده و حقوق بشر و جین آدلوف پروفسور حقوق نیز حضور داشتند. خانم امیری در سخنان خود طالبان را به خاطر آزار زنان بر اساس جنسیت متهم کرد و گفت:
فرمانهای سخت طالبان که به طور مستقیم زنان و دختران را هدف قرار می دهد از بدترین فرمان هاست. ما این تلاش های طالبان را به عنوان آزار جنسیتی به رسمیت می شناسیم.
خانم امیری بر ادامه حمایت از ایالات متحده از دختران افغان در بخش های مختلف تاکید کرد. در مورد این نشست از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان به تاریخ 4 اسد سال جاری در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز این نشست را نمایشی خواند و گفت که افرادی که در این نشست شرکت کرده و سخنرانی میکنند نماینده زنان افغانستان نیستند. پیش از این نیز زنان افغان و فعالان حقوق زن بارها پس سازمان‌های داخلی و بین‌المللی خواسته بودند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند. با گذشت نزدیک به 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان افغان به دلیل فرمان‌های طالبان از حقوق اساسی خود محروم شدند. طالبان همواره مدعی‌اند که متحد به تأمین حقوق افغان‌ها در چارچوب شریعت اسلامی است، ادعایی که جامعه جهانی، سازمان‌ها و زنان افغان آن را نپذیرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، تازه ترین خبرها را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از ساکنان ساختمان های بلند رهایشی در کابل شکایت دارند که با بیشتر شدن پرچوی های برق با مشکل کمبود آب مواجه شدند. آنها می گویند که بعض اوقات مجبور می شوند تا برای حل مشکلاتشان آب را از تانکرهای بیرون از ساختمان ها خریداری کنند. این در حال است که کابل روزهای گرم را سپری می کند و باشنده های مناطق دیگر هم به خاطر پرچوی های برق با مشکلاتی جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا، افزایش پرچوی برق در شهر کابل بیشتر به نگرانی پایتخت نشینان به ویژه ساکنان بلند منزل های رهایشی افزوده است. احمد که در یکی از ساختمان های بلند رهایشی در غرب کابل در یک آپارتمان زندگی می کند، می گوید نبود برق باعث کمبود آب شده و از مجبوریت آب مورد نیاز خانواده خود را از تانکرهای بیرون ساختمان خریداری می کند.
برق در 24 ساعت یک بار 45 دقیقه طرف دیگر می آید، باز گم است، باز ساعت 11 بجه شب می آید، باز گم است، باز ساعت 3 بجه شب می آید. مشکل برق مشکل او مشکلات اساسی است. من خود مثلا آب به تانکر می خرم 3,500 لیتر در 900 افغانی، همسایه هم 6000 لیتر در 1500 افغانی می خرن و او معلوم نیست که اوش چقدر صحی است.
اسی بلاک کرایه‌نشین در یک ساختمان دیگر رهایشی در ناحیه دهم شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
آب ما وابسته به برق و وقتی که برق هم به مدت کوتاهی میآید آب ما وصل نمیشه. وقتی که آب میآید ضروریات ما را برآورده کردن نمیتونه. به اون لحاظ ما مجبور میشیم که از این تانکرهایی که در بیرون آب آشامیدنی به فروش میرسونن ما آب خریداری کنیم که 1 ساعت یا نیم ساعت یا منتظر می باشیم تا اونا به ما بیارن.
این تنها شهرک نشینان نیستند که از مشکل پارچاوی های برق شکایت دارند، بلکه برخی مردم در نواحی مختلف دیگر شهر کابل نیز با چنین مشکل دست و پنجه نرم می کنند. میر جنید باشنده ناحیه نهم شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
روزانه ممکن در حدود 6 ساعت یا 5 ساعت یا کم و بیش برق بر مردم توزیع میشه و این برق کفایت نمیکنه به خاطر از اینکه خویا که هوا بسیار بهت گرم است و این گرمی هوا باعث از این میشه که اکثر اطفال مریض شوند. تقاضای ما از دولت فعلی افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان نیست که به این قسمت برق توجه کنند.
ما مشکل باشنده های شهرک هایی که دارای ساختمان های بلند رهایشی هستند و سایر شهریان کابل را با حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنای حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پارچاوی های برق در افغانستان با ویژه شهر کابل از مشکلات جدی و عمده خوانده می شود که عموما در فصل های زمستان و تابستان که نیاز مردم به آن بیشتر می شود افزایش می یابد و باعث شکایت مردم می شود. اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه دلو سال 1402 گفت که بخش عمده انرژی برق افغانستان با چالش های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق با ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه اول سال 1402 گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که خریداری برق سالانه برای این کشور 220 میلیون دلار هزینه دارد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه.